بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در رد حرفای مرحوم نراقی بود، منتهی ایشون مقدمتا یه جملاتی رو فرمودن که بعد شروع کردن به رد، و او این است که خلاصه طرق اثبات مطالب واقعیه برای اثبات معیار مذکوری که روز اول گفتیم، چون ایشون فرمودن معیار صحت مطابقه با واقعه. خب این طریق اثبات این معیار کجاست؟ بله اگه مطابقه با واقعه باشه صحیحه، ولی ما از کجا بفهمیم مطابقه با واقعه؟ طریق اثبات اون معیار چیه؟ ایشون فرمودن سه چیزه. یه وقت هست من علم پیدا میکنم، یعنی عقد فارسی انجام دادم، بعدم علم پیدا کردم که مطابق با واقع، یعنی اخبار متواتره پیدا کردم، برای این که عقد فارسی کافیه. پس من اینجا الان علم دارم به این که این عقد فارسی مطابق با واقع، یا نه علم پیدا نکردم ولی مطابق ظن مجتهدیست که میخوام ادو تقلید بکنم. اینجا علم ندارم ولی ظن اجتهادی هست برای اینکه عقد فارسی کافیه. اینم یکی از طرق اثبات واقعیاته. یکم این که نه تقلید میکنم، آدم عوامی هستم، از مجتهدی تقلید میکنم که عقد فارسی رو جایز میدونه. علی کل حال چه علم پیدا کنم عقد فارسی کافیه، چه ظن اجتهادی پیدا کنم، چه تقلید کنم از کسی که عقد فارسی، تمام اینا طرق اثبات واقعه. همین طرق ثلاثه ایست که امورات خارجیه هم با همین ثابت میکنن. مرگ زید یک وقت با علم ثابت میشه، یه وقت با ظن اجتهادی ثابت میشه، یه وقت دو شاهد عادل میگن فلانی مرده که من به تقلید از اونها میگم. همون طوری که این طرق ثلاثه امورات خارجیه رو اثبات میکنه، اسباب شرعیه رو هم ثابت میکنه. وقتیشون میفرمان دیگه فرقی نی، وقتی این طرق ثلاثه اثبات اون واقعیات رو میکنن دیگه فرق نمی کنه. این طرق ثلاثه قبل باشه، یعنی قبل از صدور عقد باشه، بعد از صدور عقد باشه، مقارن با عقد باشه، هیچ کدوم اینا دیگه فرقی نمی کنه. بعد از این مقدمه شروع کردن به رد کردن. خب اون آقایی که اومد، آقای نراقی، گفت اون دوتا کاری که بدون تقلید کرده، اون دوتا کار درسته، که یکی اون تطهیره، اون لباس متنجس بلبل مرتن واحده، یکی هم تزکیه حیوان به فری بدجین. ایشون گفت اگر مقلد کسی شد که این کارا رو جایز میدونه، اونا خوبه، دیگه احتیاج به تجدید هم نداره. اما اگر زنی عقد کرده با صیغه فارسی ولو این مطابق با رأی مجتهد باشه، این باطله. چرا؟ میگه برای این که اینجا علم نداره، این خلاصه باطله، برای این که اثرش اثر اختصاصیه. ایشون میگه اولا بین سومی با اون اول و دوم هیچ فرقی نی، و ثانیا یعنی این که گفتی سومی اثر اختصاصی داره، نه پای دیگران هم تو کاره. این زیدی که الان با زید با هند ازدواج کرده با عقد فارسی، برای دیگران هم اثر داره، برای دیگران حرام است با این هند ازدواج بکنن تا موقعی که زید زنده است. برای خود زید حرام است ازدواج کنه با مادر اون هند، برای هند حرام است ازدواج بکنه با پدر زید اگه از دنیا رفت. این همه آثار دیگرانه. یا اگر زید غائب شد، ورثه نفقه این هندو نمیدادن، عالم میتونه مجتهد دخالت بکنه و از مال او نفقه بده به او، اگر مرد ارث او رو بده. خلاصه اثر اختصاصی نی. این فرقی که شما بین سومی با اون اول دومی گذاشتین، این فرقاتون درست نی. و اما در مورد جاهل مرکب گفتی این مثل مجتهد متبدل و رأی، ابدا اینطور نی. این آدم به خاطر اون اعتقاد و قطعی که داشت، تا موقعی که اون اعتقاد و قطعش ها معذوره، یعنی اون خود اون قطع حجیت ذاتیه، اعتقاد حجیت ذاتیه، تا موقعی که این حجت براش هست عیبی نداره، ولی به مجردی که زال غفلتو و متنبه شد به هم میخوره. تمام کارهایی که کرده همه رو باید تجدید بکنه. پس اثر حجیت قد چی بود؟ معذوریه. اصلا حجت معناش اینه. این حجت یعنی چی؟ یعنی منجزون اندل اصابه عذرون اندل خطا. این به خاطر اینکه قاطع بوده، معتقد بوده به عقد فارسی، این معذور بوده اون بطیایی که میکرده. اما الان که قطعش از بین رفته دیگه معذوریت نداره، تمام اون کارهایی که کرده همه رو باید تکرار بکنه. پس اینکه جاهل مرکب و ایشون تشبیهش کرد به مستهد متبدل و رأی باطله. و اما در جاهل بسیط یه قسمش گفت صحیحه، اونجایی که این جاهل بسیط علم پیدا بکنه، ولی اونجایی که ظن اجتهادی پیدا کرده اومد با فرق گذاشت، گفت اونجایی که علم پیدا کنه صحیحه، اونجایی که ظن اجتهادی پیدا بکنه صحیح نی. ایشون میگه اینا دیگه درست نی، برای اینکه ما گفتیم این طرق ثلاثه حجت اثبات مطابقه با واقع علم باشه یا ظن اجتهادی باشه یا تقلید باشه، هیچ کدام اینها فرق نداره. و خلاصه مطلب این عقد فارسی مؤدای ظن این مجتهده، این یه عقد فارسی کرده بی تقلید، الان مقلد کسی شده که این آقا ظن اجتهادیش اینه که عقد فارسی درسته، مؤدای این ظن اجتهادی. مؤدا کدومه؟ اون عقد فارسی. مؤدای این ظن اجتهادی برای این حجته. بنابراین اگر این ولو قبلن هم به صیغه فارسی عقد کرده، الان که منطبق با مؤدای ظن اجتهادی این آغاز، این عمل درسته و خلاصه فرقی نمی کنه. اگر ما گفتیم ظن اجتهادی حجته، قبل از عقد باشه، بعد از عقد باشه، مقارنه با عقد باشه، هیچ کدام اینا فرقی نمی کنه. پس ما تفصیل استادمون مرحوم نراقی رو قبول نداریم. بعد دوباره امروز تقریبا میخواد دوباره تکرار همون حرفا رو بکنن، متایکی دوتا مطلب اضافه توشه. و اون اینیست که میدونید ما توجه دارید که ما مخطئه هستیم. مخطئه معناش چیه در مقابل سنی ها؟ اونا مسببن، اونا میگن با آراء مجتهد احکام واقع عوض میشه. ما میگیم نه، صد تا مجتهدم بیاد بگه عقد فارسی جایزه، فتوا بده، قسمم بخوره که عقد فارسی کافیه، ولی اندالله عربیت معتبره، هیچ حکم عوض نمیشه. قرار ما گفتیم علم، تقلید، ظن اجتهادی اینا طرق اثباته، اما طرق اثبات ظاهریست، نه اینکه واقع رو عوض بکنه. پس نتیجتا جاهلی که تارک طریق اجتهاد و تقلیده، روی ترک اجتهاد و تقلید عملی انجام میده، این اگر مطابق علم یا ظن اجتهادی یا تقلید باشه صحیحه، ولی باقی همچنان به حال خودش باقیه. همچنان که واقعیات با این طرق ثلاثه، یعنی امور خارجیه به وسیله این طرق ثلاثه عوض نمیشه، احکام واقعی شرعی هم رو مذهب مخطئه به همون واقع خودش باقیه. ولو الان من روی ظن اجتهادی این آقا عقد ازدواج فارسی کردم، جایزم هست، عقدم هم صحیحه، اما نه اینکه واقع عوض بشه. یعنی واقع اگر عربیت بوده به خاطر فتوای این مجتهد واقع عوض بشه، نه. لذا میفرمود محصل و ما ذکرنا، دوباره حرفای گذشته رو تکرار میکنیم با یه کلمات اضافه تری. و او اینه که الفعل و صادر من الجاهل. جاهل کیه؟ همون تارک طریق اجتهاد و تقلید. تارک طریق اجتهاد و تقلیده و در این حال هم جاهله، نمیدونه عقد فارسی جایز یا نه. این فعلی که از این جاهل تارک طریق اجتهاد ساقط میشه، باقن علی حکم الواقعی، اشاره به مذهب مخطئه است. رو مذهب ما این طرق ثلاثه معتبره، اما نه اینکه واقعیات رو به هم بزنه. واقعیات به حال خودش باقیه. اگر به حساب وطیه با زن معقوده به صیغه فارسی فلواقع حرامه، حالا هم حرامه، حرمتش عوض نمیشه. اگه باطله بازم باطله، منتها من الان مقلد کسی هستم میگه حرام نیست با عقد فارسی و عقد فارسی صحیحه، برای من اینا حجته. این منافات نداره که حکم واقعی هم رو مبنای مخطئه به حال خودش واقعی باشه. فاذا لحقه، پس یه فعلی انجام بده، فعل کدومه؟ مثلا عقد فارسی. فعل صادر عقد فارسیه، این عقد فارسی رو من انجام دادم. فاذا لحقه، اگر ملحق شد به اون فعل، العلم او ظن الاجتهادی او تقلید، یعنی بعدن معلوم شد اون کار من واقعا درست بوده، یعنی طبق مدارک علمی درست بوده، طبق فتوای مجتهد درست بوده، ایشون میفرماد اگر علم و ظن و تقلید پیدا کرد بر صحت اون کار، کان هازت طریق، یعنی این طریقی که بعدم پیدا میکنه، همین علم و همین ظن، منتها علم رو میگن کاشف حقیقی، ظن رو میگن کاشف جعلی. من الان علم پیدا کردم که صحیحه، الان ظن پیدا کردم که اون کارم صحیحه، اینجا کشف حقیقی میکنه اگر علم باشه، کشف جعلی میکنه اگر ظن باشه که اون کار من صحیحه، ولی در عین این که صحیحه، واقعیات هم همچنان به حال خودش محفوظه، باز ظن مجتهد واقعیات عوض نمیشه. ایشون میفرماد کان هازت طریق، این طریقی که الان پیدا کرده، علم و ظن اجتهادی و تقلید، این طریق کاشف حقیقیه او جعلیه، یعنی اگر علم پیدا کرد، اخبار متواتره پیدا کرد، کاشف حقیقیه که اون عقدش درسته، اگر ظن اجتهادی پیدا کرد کاشف جعلیه. کاشف از چی؟ از حال اون فعل هین است و دور، یعنی کشف میکنیم از اون هین است و دور درست بوده. مثل چی آقا؟ مثل اجازه که ناقل کاشف بود، اون بند خدای انقلت حرفش درست بود، به نراقی گفته بود بابا اینجا مثل اونجا، من سال گذشته مال شما رو بدون اجازه فروختم، شما امسال اجازه کردی، خب این اجازه کاشف است از این که از سال گذشته این معامله درست بود. انقلت بند خدا همینی میگفت، نراقی ردش کرد، میگیم نه درست، انقلت واقعا همینطوره، همونطوری که اجازه یک سال بعد کاشف است از صحت عقد سال گذشته، عقدم همینجور، من سال گذشته ازدواجی کردم با صیغه فارسی، امسال مقلد کسی شدم که جایز میدونه، اینم همینجوره کشف میکنه منهین صدور، یعنی الان که من کارم معلوم شد با فتوای این آقا موافقه، اینجا کشف میکنیم ان حالهی، یعنی حال اون فعل که من مثال زدم به عقد فارسی، این کاشف است از حال اون فعل هین است و دور، یعنی میفهمیم که از سال گذشته این عقد صحیح بوده. فیعمل به مقتضا من کشف، پس باید به چی عمل کنه؟ به مقتضای انکشافش، چون سال قبلی که این کارو کرد نمیدونست درسته یا نه، کرد همینجوری، تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، ولی الان که اجتهاد مجتهدم طبق اونه، الان طبق همین منکشف عمل بکنه. این مال جاهل تارک طریق اجتهاد و تقلید. ایشون میگه بلکه برای خود مجتهدم ما این حرفو میزنیم. این کتاب‌های اصولی آقا، هم بعد از ایشون هم قبل از ایشون، شما نگاه کنید آخرش همه بحث اجتهاد و تقلید دارن، کفایه بعد از ایشونه، شما ببینید جلد دوم و آخر سر که بحث اصولی تموم میشه یه بحث اجتهاد و تقلید میکنه، قبل از ایشون قوانینی ببینید آخر کتاب جلد دوم قوانین بحث اجتهاد و تقلیده، فصول رو ببینید آخرش بحث اجتهاد و تقلیده، معالم رو ببینید آخرش بحث اجتهاد و تقلیده، وافیه فاضل تونی رو ببینید، تمام اصولیین ما، اکثر اصولیین ما وقتی بحث اصولیشون تموم میشه تو همون کتاب اصول آخر سر یه بحث اجتهاد و تقلید دارن، ایشون میفرماد این درست نی، لذا چون بحث فقهیه معنا نداره تو اصول بحث کنیم، لذا بحث اجتهاد و تقلید رو ایشون در یک رساله مستقله داره که من در 15 سال پیش مطالعهش هم کردم، ولی الان هر چی گشتم پیدا نکردم. علی کل حال ایشون فرماد این حرفی که ما برای تارک طریق اجتهاد و تقلید زدیم، این حرفو برای مجتهد در اون رساله مستقلمون هم زدیم. اینا رو گفتم که بدونید چرا ایشون اجتهاد و تقلید تو رسائل بحث نکرده، میگه ما بحث اصولی داریم اینجا، اجتهاد و تقلید بحث فقهیه، رساله مستقله میخواد و ایشون رساله مستقله نوشته. بل حققنا فی مباحث الاجتهاد و تقلید، در اون رساله مستقله ما این حرفایی که برای تارک طریق اجتهاد و تقلید زدیم برای خود مجتهدم میزنیم. چی میگیم؟ میگیم ان الفعل صادر من المجتهد، مجتهدی ظن اجتهادیش اقتضا کرده که عقد فارسی جایزه، یا من عوام تقلید میکنم از این آقایی که ظن اجتهادیش جواز عقد فارسیه. این فعلی که اون قبلی چی بود؟ تارک طریق اجتهاد و تقلید بود. میگه اون حرفایی که برای تارک طریق اجتهاد و تقلید زدیم اونا رو برای مجتهد و مقلد هم میخوایم بزنیم. میگیم چی؟ میگیم فعلی که، فعل همون عقد فارسی، مثلا مثال خیلی داره، حالا راحت ترش عقد فارسیه. اون عقد فارسی که مجتهد به ظن اجتهادی خودش انجام میده یا مقلد به تبعیت از مجتهد ایزن انجام میده، اونم باقن علی حکم الباقی، همون اشاره به مذهب مخطعات. یعنی نخیال کنی فتوای مجتهد واقع رو عوض میکنه، اونا سنی ها هستن، اونا مسببه هستن که میگن مجتهد هر چی بگه ثوابه، یعنی خدا دست از حکمش بر میداره، خدا مقلد مجتهدینه. ولی ما که این حرفا رو نمیزنیم، آدم های حسابی حرفا رو نمیزنن، میگن حکم الله مصالح و مفاسدی داره، خدای متعال طبق مصالح و مفاسد واقعیه یه احکامی وضع کرده، منتهای طرقی هم جعل کرده برای رسیدن به اونها. اگر این طرق مطابق اونها بود فبه ها، و اگر نبود اونها عوض نمیشه، ولو من بر طبق این طرق باید عمل بکنم. مجتهد و مقلدم همینطوره، اگه عقد فارسی کردن و عربیت عند الله معتبره، اون عربیت باقیست به حکم باقیش. فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق، حالا اگر این آقا نظرش عوض شد، تا به حال میگفت فارسی، حالا عقیدش عوض شده میگه عربیت معتبره، این طبق این اجتهاد دومش باید عمل بکنه، ولی همچنان حکم الله واقعی به حجوب خودش باقی هست. لذا میفرماد این آقای مجتهدی که تا حالا عقد فارسی میکرد، یا این مقلد به تقلید و عقد فارسی میکرد، حالا که نظر عوض شد، کان کاشفن، یعنی اجتهاد لاحق کاشف است از حال اون عقد هین از صدور، یعنی کشف میکنیم از هین اون صدور این عقد صحیح بوده. فیعمل به مقتضا من کشف، این هم مثل همون بند خدا به مقتضای من کشفش عمل بکنه، یعنی الان که رأیش عوض شد میفهمیم از روز اولی عقد باطل بوده. قرار این اشتباه نوقت نکنید، حال عقد روشن میشه، این تا حالا فارسی میخونده، الان این شده که عربیت معتبره، از الان میفهمیم اون عقد سابق هم باطل بوده. چرا؟ یعنی باید به مقتضای من کشف عمل بکنه. در عبادات آقا دلیل خاص داریم که تکرار لازم نی. اگر من یک عبادتی رو انجام دادم، مثلا همون نمازی که مثال زدیم، نمیدونم نماز با سوره واجب بود یا بی سوره، من بدون اجتهاد و تقلید یه نماز بی سوره خوندم، بله اینجایی که من نماز بی سوره خوندم، اگر بعدها یعنی یا مجتهدی عقیدش این شد که نماز با سوره واجبه، تکرار اون عبادت جایز لازم نی. اما در باب معاملات گفتن چرا؟ الان که این آقا عقیدش میشه عربیت، کشف میکنی که از اون قبلها که عقدای فارسی میکرده اونا باطله، باید تکرار بکنه. لذا ایشون میفرماد چی؟ فیعمل، الان که این مجتهد تا حالا عقد فارسی میگفته، الان مجتهد اجتهادش برخلاف عقد فارسیه، یعنی عربیت رو معتبر میدونه، این کشف میکنه از حاله هین است و دور، این کشف میکنه که این عقد از روز اول باطل بوده، پس باید چیکار کنه؟ عمل کنه به مقتضا من کشف، به مقتضای این من کشف، یعنی به مقتضای این اجتهاد دوم بعد عمل بکنه. و شما ممکنه بگین که آخه حرفای گذشته بعد درست بشه، میگیم اون در باب عباداته، در باب عبادات اجماع داریم، دلیل شرعی که همین اجماعه که اگر کسی اعمالی رو انجام داد روی اجتهادی بعد نظرش عوض شد، اون اعمال تکرارش لازم نی، اون مال عباداته. اما در باب معاملات چرا باید اونها رو تکرار بکنه؟ خلافن لجماعتن، این جماعت میرزای قمیه، صاحب فصوله، یه دو سه نفر دیگه اینا میگن نه فرقی نمیکنه، الان که این رأیش عوض شد گذشته ها درسته، میخواد عبادات باشه میخواد معاملات باشه. البته یه قیدی زدن، گفتن قیدش اینه اون کاری که کرده اقتضای دوام و استمرار بکنه. عنایت بکنید، یه وقت یه کسی با عقد فارسی یه عملی انجام داده که مقتضی دوام و استمرار، مثل چی؟ زوجیه، ملکیه، وقف، اینا چیزایی است که اقتضای استمرار میکنه. اینا میگن در اینها اگه نظرش عوض شد اینها رو اعتنا نکنه، درسته. اما اگر کارایی کرده که اقتضای استمرار و دوام نداره اونا رو باید تکرار کنه، مثل چی؟ اجاره، آریه. میدونید اجاره دائمی که نیستش که، یه سال، دو سال، ده سال، آریه هم همینجور. پس خلاصه مطلب، عقیده ایشون چیه؟ عقیده ایشون اینه اگر مجتهدی نظرش عوض شد نسبت به گذشته، اون کارایی که کرده اگر عبادت بود همه صحیحه، اجماع داریم که عبادات رو نمیخواد تکرار کنی، از الان به بعد طبق این اجتهاد عمل کن. اما اگر معاملات انجام داده، یعنی عقد فارسی انجام داده، الان رأیش عقد عربیه، باید اون عقد فارسی رو تکرار بکنه. مگر میرزای قمی اینا گفتن نه؟ میرزای قمی صاحب فصول گفتن فرقی نمیکنه، اگر کسی روی اجتهاد سابقش کاری کرد میخواد عبادت باشه میخواد معاملات باشه، اگر رأیش عوض شد اونام درسته، از الان به بعد دیگه طبق این عمل بکنه. فقط یه قیدی زدن، گفتن قیدش اینه اون کاری که کرده مقتضی دوام و استمرار باشه، یعنی با عقد فارسی زوجیت کرده، با عقد فارسی ملکیت ایجاد کرده، گفته اینا ولو رأیش هم عوض بشه اون گذشته ها درسته. یعنی چی؟ یعنی اگر کاری کرد با عقد فارسی که اقتضای دوام و استمرار نداشت اونا هم قبول دارن که باطله. عنایت بفرمین، ایشون میفرما ما عقیدمون اینه الان که عربیت رأی الانشه این کشف میکنه گذشته ها باطله، پس باید عمل کنه به مقتضای منکشه. فقط در عبادت دلیل داریم که عادش لازم نی، ولی خلافن به جماعتن که میرزای قمیه صاحب فصوله، دو سه نفر دیگه هم هستن که تبعیت کردن حیث و تخیلو، اینا اینجور خیال کردن که فعل صادر از اجتهاد و تقلید اگر مبنی بر دوام و استمرار آثار باشه مثل زوجیت و ملکیت، لا یؤثر فیه اجتهاد لاحق، یعنی اجتهاد لاحق اونا رو باطل نمی کنه. چیا رو باطل می کنه؟ اون کارهایی که اقتضای دوام و استمرار نداره، مثلا مثل زوجیت منقطعه، مثل اجاره، مثل آریه، که اینا اقتضای دوام نداره. نتیجتاً میرزای قمی و صاحب فصول میگن با اجتهاد اگر عوض بشه گذشته هام درسته، منتها یه قیدی زدن به شرطی که کارهای گذشته مقتضی دوام و استمرار باشه، مثل زوجیت و ملکیت و الا اجاره، آریه یا حتی ازدواج موقت که اینها دوام و استمرار نداره، اینا میگن اگه اجتهادش عوض شد اونا رو باید تکرار بکنه. و تمام الکلام فی محله، دیگه اینجا بیشتر از این جای بحثش نی، محلش کجاست؟ مبحث اجزا. عنایت بفرمید، ما در اصول یه جایی داریم که بحث از اجزا میکنن، آیا امتثال امر ظاهری مجزی، یعنی مکفی، امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا نه. حالا مثالش هم بزنم، ولو دو سه دقیقه طول میشه ایبی نداره. من الان تو بیابونم، هر چی هم گشتم آب پیدا نکردم، دیگه مایوس شدم که آب پیدا کنم، تیمم کردم، نمازم خوندم، سفره غذام رو باز کردم غذا بخورم، دیدم یه قمقمه آب دارم. خب اینجا چی کار بکنی؟ ادهی که قائل به اجزاءن میگن نمازش درسته. چرا؟ چون این امتثال کرده امر ظاهری. امر ظاهری چی بود؟ اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، این امر ظاهری، ان لم تجدوا ماء فتیمموا، منم لم تجدوا بودم، چون لم تجدوا بودم امتثال کردم این امر ظاهری رو، یعنی تیمموا. امتثال امر ظاهری مجزیه و مکفی از واقعه، یعنی ولو من باید وضو میگرفتم نماز واقعی من نماز با وضو بوده، ولی چون من امتثال امر ظاهری کردم این مجزی از واقع، ولی در مقابل دی قبول ندارم. میگن الان که آب پیدا شد این کاشف از بطلان نمازه. الان که آب پیدا شد معلوم میشه این واجد الماء بوده و چون واجد الماء بوده نمازش باطله. فقط این بحث مال اونجاست. حالا اینجا هم همینجور در اینجا این بنده خدا عقد فارسی کرده بعد رأیش عوض شده میره جزء اون بحث. آیا ببینیم این کاری که این کرده مجدی از واقع هست یا نه؟ یعنی اون عقد فارسی که کرده بعدم دنبال او وجه کرده آیا این مجزی از اون حکم واقعی یعنی از اون عقد عربیت هست یا نه؟ دیگه بیشتر از این جای بحثش اینجانی انشالله در مبحث اجزا. خب ربما عنایت بکنید، من روز اول راجع به عبادات یه حرفی زدم که حالا امروز هم شروع میکنید. اگر کسی شک بکنه که نماز با سوره واجبه یا بی سوره، نه تقلید میکنه نه اجتهاد، خودش براحت جاری میکنه میگه نه سوره لازمه یه نمازی بی سوره میخونه. گفتیم اگه این بعدن هم معلوم بشه نماز بی سوره درست بوده مال این باطله. چرا؟ برای اینکه عبادت قصد قربت میخواد و این تردید داره، نمیدونه الان داره میخونه این نمازو اما در اینها تردید داره که واقعا در نماز سوره یا لازمه یا نه، با این تردید نمیتونه قصد قربت بکنه. یعنی حتی اگر معلومم بشه علمم پیدا بکنه که نماز بی سوره واجبه ولی مال این باطله. چرا؟ به خاطر اون تردیدی که داشته، اون تردید مانع بوده از قصد قربت. اما در باب معاملات اینجوری نیست. اینا رو روز اول گفتی در باب معاملات من اگر عقد فارسی کردم بعد معلوم شد صحیح بوده، همون عقد فارسی صحیحه ولو تردیدم داشتم عیبی نداره. یه آقایی متوهم این آغاز همون حرفی که ما در عبادت میزنیم این آقا در معاملات میزنه، میگه این چون تردید داره که این عقد فارسی اثر داره یا نداره قصد انشاء ازش نمیاد. اونجا چی نمیاد؟ قصد قربت. اینجا قصد انشاء. میگه چون این مردده دیگه، نمیدونه عربیت معتبره یا نه، براءت جاری کرده عقد فارسی داره میخونه ولی در این حال مردده. حالا که مردده نمیتونه قصد انشاء بکنه، همونطوری که در اونجا نمیتونست قصد قربت بکنه با اون تردید، در اینجا هم با این تردید قصد انشاء نمیتونه بکنه. پس چون قصد انشاء نمیتونه بکنه انشاءش باطله. اون وقتی که کرده وقتی حرامه، ایشون ردش میکنه. ایشون میگه بله ما این حرفو میزنیم ولی در قصد قربت، قصد قربته که با تردید نمیسازه، قصد انشا با تردید میسازه. حتی قطع به فساد هم داشته باشم بازم میتونم قصد انشا بکنم. عنایت بکنی یه نفر مال کسی رو غصب کرده، سرقت کرده، حالا میره میفروشه. این دزدا میرن میفروشن دیگه، انبار که نمیکنن. خب میره میفروشه چیکار میکنه؟ قصد انشا میکنه. نمیخوام بگیم درسته وا، ولی میاد ازش قصد انشا. اینو میخوام بگیم قصد قربت متمشی نمیشه با تردید، اما قصد انشا متمشی میشه حتی با قطع به فساد. واقعا این معامله حرامه، واقعا این معامله فاسده، قمار کرده، سرقت کرده، قصد کرده، اما همین آدم سارق میره به اون بازاری میگه آقا من اینو میفروشم به شما، قصد انشا میکنه، یعنی این مال مال شما بشه اون پولم مال من بشه. با قطع به فساد هم آدم میتونه قصد انشا بکنه. از کردم این معناش این نیستش که صحیحه با، میخوام بگیم میشه. فرق اینجا به عبادت اینه، در باب عبادت با تردید قصد قربت متمشی نمیشه، اما اینجا قصد انشا متمشی میشه. حالا باطل شارع اینو عقوبتش میکنه مطلبی دیگه است. پس آقایی که آمدی میگی این عقد فارسی چون با تردید انجام شده قصد انشا نمیاد، پس زوجیت محقق نمیشه، پس این وقتی که کرده زناست، میگیم نه خیر، قصد انشا غیر قصد قربته. این حرفا رو ما در قصد قربت میزنیم نه در قصد انشا. بله از کنم قصد انشاش میاد ولی درست نمیخوام بگیم اینه، فقط اشتباه نشه با. فرق اینجا که ایشون با اونجا میذاره اینه، اونجا قصد قربت متمشی نمیشه، اصلا نمیتونه. کسی که نمیدونه مولا این عمل قبول داری یا نه، نمیتونه قصد قربت بکنه. اما اینجا میتونه قصد انشا بکنه. قصد انشا کدومه؟ در خرید و فروش قصد انشا اون تملیک و تملکه، اون انتقاله. در ازدواج قصد انشا کدومه؟ اون حلیت و زوجیته. یا آقای اومده همون حرفی رو که ما در عبادت میزنیم
و میگیم با تردید عمل باطله ولو مطابق با واقع هم باشه، چون قصد قربت با تردید نمیاد، همه اون حرفا رو این آقایی که میخواد برای معامله بزنه، ربما یتوهم الفساد، یا آقایی توهم فساد کرده در معامله جاهه، گفته این کسی که الان نمیدونه جاهله، تارک طریق اجتهاد تقلیده، نمیدونه عقد فارسی جایز یا نه، گفته این عقد فارسی رو بکنه درست نیست. چرا؟ چون تردید داره و چون تردید داره قصد انشاء ازش نمیاد، اومده توهم فساد کرده. معامله هم معاملهی به معنای اهمه با، یعنی عقد فارسی مثلا، گفته در این معامله که عقد فارسیه این فاسده. چرا؟ برای اینکه شک داره در ترتب اثر. الان ما اشاره به همون معامله است، این ما که مذکره معناش مؤنثه چون معامله است، آمده گفته این معامله باطله. چرا؟ برای اینکه شک داره در ترتب اثر بر اون معامله ای که یوقع او واقع ساخت او را، چون شک داره فلا یتعطا، ممکن نیست ازش قصد انشا پیدا بشه، چه در عقود چه در ایقاعات. پس نتیجه چی شد آقا؟ همون حرفی که ما در عبادات میزنیم، همین الان میخونیم انشاءالله، میگیم با تردید قصد قربت محقق نمیشه، این آقا میگه با تردید قصد انشا محقق نمیشه. یعنی این عقد فارسی کل عدمه، اگرم وطی باش بکنه زنا حساب میشه، اصلا عقدینی وفیه. ایشون میگه قصد انشا آقا غیر از قصد قربته، قصد انشا انما یحصلو به قصد تحقق مضمون صیغه. ببینی یعنی یتمشی، قصد قربت لا یتمشی، ممکن نی، منی که نمیدونم خدا این عملو میخواد یا نه، نمیتونم قصد قربت بکنم، اما اینجا میتونم قصد انشا بکنم. این آقا قصد انشا رو با قصد قربت قاطی کرده، گفته چون که نمیدانه صحیحه یا نه قصد انشاش نمیاد. ایشون میگه چرا؟ قصد انشا حاصل میشه به قصد تحقق مضمون صیغه. یعنی من این صیغه فارسی که گفتم قصدم اینه که مضمونش محقق بشه. مضمونش کدومه؟ و هوال انتقال در بیع و شرا، زوجیت در نکاح و هازا، بلکه پارو بالاتر، بل اینشون میگو بهتر بود، بلکه هازا یحصلو، بلکه این قصد انشا حاصل میشه حتی با قطع به فساد. من یقین دارم این معاملهی که دارم میکنم فاسده، این عقد فارسی ازدواجم فاسده، با قطع به فساد بازم میتونم قصد معناشو بکنم. معنای این که من تو رو عقد کردم چیه؟ معناش یعنی اون حلیت و حلیت وجهه، اینو من میتونم قصد بکنم حتی با قطع به فساد. از کدام یه بل اینجا باشه خیلی بهتره، نه تنها با شک و تردید، بلکه هازا یعنی این قصد انشا یحصل و با قطع به فساد هم حاصل میشه شرعا، فضلا ان شک فی علا ترا، آیا نمیبینی که الناس یقصدون تملیک، دزدا، قاصبا، قماربازا، اینا همه قصد تملیک میکنن در اون معامله که با از راه قمار به دست آوردن، یا در بیع مغصوب و غیر هما، بیع سرقتی من البیوع الفاسده، با اینکه اینا قصد به یقین دارن این به حساب فاسد این معامله شون مال خودشون نی، ولی میتونه قصد انشا بکنه. صحبت در تمشیه، فرق اینجا با اونجا اینه، اونجا قصد تمشی یعنی تمشی قصد نمیشه، قصد قربت حاصل نمیشه، ولی اینجا قصد انشا رو میتونه حاصل بکنه. حالا عند الله محقق نمیشه و عند الله معاقبه اون مطلبی دیگه است. و من ما ذکرنا، جمع کنیم دیگه مطلبو، میخوام پرونده معامله تو جمع کنیم و وارد عبادات بشیم. و مما ذکرنا یظهر، از مطالبی که از اول درس تا اینجا گفتیم یظهر، لا فرق فی صحت معامله جاهل مع انکشافها. نسخه جامع مدرسین یه منهین هم داره، خطش بزنیم اضافه است، منهین دیگه نمیخواد، مع انکشافها. اگر انکشاف صحت، اگر من یه عقد فارسی کردم انکشاف صحت شد، این معامله انکشاف صحت هم بعد العقد، یعنی بعد العقد معلوم شد که این مطابق با فتوای مجتهده، با انکشاف صحت بعد العقد این معامله که من قبلا کردم صحیحه. حالا فرقی نمیکنه بین شکهی، شک همین جاهل، این جاهلی که عقد فارسی رو خونده شک داشته باشه در صحت هین صدوره ها و بین قطعهی به فساده ها، بنابراین هیچ فرقی نمی کنه. فهم هم که اشاره به دقت مطلبه، نوعا فهم هاییشون اشاره به دقت تشکیک در چیزی نیستش. هازا کلا حال المعاملات، اینایی که دو سه روزه داریم میگیم مال معاملات به معنای عامه، اما وارد عبادات بشین. عبادات چی بود؟ مثالش همونی که عرض کردم، نمیدانه نماز با سوره واجبه یا نه، براءت جاری میکنه بی سوره میخونه، این ولو معلومم باشه صحیحه، این نمازش باطله. البته اگه تقلیدن نمیخوند عیبی نداشت، ولی تقلید که نکرده، مجتهدم که نی، ولو بعدنم معلوم بشه صحیحه نماز بی سوره واجبه، نماز این باطله. البته یه قیدی داره، با قیدش اینه، این آدمی که الان داره این نماز بی سوره رو میخونه تردیدم داره، اگر یه وقت قرار اینجوری بذاره بگه حالا ما میخونیم اینو، این نماز بی سوره رو میخونیم، اگر بعد معلوم شد عیبی داره از سر میخونیم، اون درسته، او درسته، اما نه، این با تردید داره نماز رو میخونه، میخواد به همینم اکتفا کنه. یک نماز با تردید داره میخونه، به همینم میخواد اکتفا کنه، میگه من اصلا همینو میخونم. بنابراین این اگر بنا نداره که بعدن سوال کنه ببینه این درسته یا نه، میخواد اکتفای به همین بکنه، ولو بعدنم معلوم بشه درسته، مال این باطله. اما اگر نه، میگه حالا ما تردید داریم، فعلا اینو بخون، یه نماز بی سوره، سلام نمازو که داریم، یه آقای اینجا نشسته ازش سوال میکنیم، اگر گفت باطله دوباره میخونم. این آدم اگر این جوری باشه، بناش بر سوال بعد از نماز باشه و بعد معلوم باشه مطابق با واقع بوده، مال این درسته. نظیر این مطلب رو چند رو پیش هم داشتیم، اول صفحه 300 با این نسخه‌ای که دست منه، اون روزایی که حرف بله کی بود، ما ابن ادریس هلی رو میخوندیم اون روزا. ببینید اگر یه نفر یه عملی رو جزمی شروع کرد، وسط کار یه تردیدی براش پیدا شد، چی کار کنه؟ ابن عزیز میگه زود باطلش کنه. چرا؟ چون قصد وجهیه، اگه بخواد ادامه بده نمیدونه که واجبه یا نه، ولی دیگران گفتن نه، این آدم همینه تمامش بکنه، اگر بعدن معلوم شد باطله تکرار بکنه. فرد مشابه اینی که الان میخوایم بخونیم، اول صفحه 300 با این نسخه‌ای که دست منه اونجا صحبت شده بود. اما عبادات دیگه اینا کاری نداره آقا. ملخص الکلام فی العبادات اینه، اذا اوقع الجاهل عبادتن عمل فیها به ما یقتضیه البراءه، نه مجتهد نه مقلد، جاهلم هست که در نماز سوره واجبه یا نه، براءت جاری میکنه یک نماز بی سوره، که انصلا بدون سیره فانکان، اگر هین العمل متزلزل باشه، این یه شرط، و بناشم بر اقتصار این باشه، ولو معلومم باشه صحیحه باطله. یعنی چی؟ یعنی اگر نه، ولو الان با تزلزل داره میخونه، اما بناش به اینه که اگر بعد از نماز بهش گفتن آقا سورم واجبه میخونه، اگر یه همچی بنایی داشت درسته، اما اگر هم متزلزله و هم میخواد به این اکتفا بکنه، این بلو بعدنم معلوم بشه نماز بی سوره واجب بوده، مال این آدم باطله. لذا میفرماد اگر هین عمل متزلزل و مردد بود، چون براءت جاری میکنه دیگه، نه مجتهد نه مقلد، الان براءت جاری کرده، تردید و تزلزل داره در صحت عمل، بناشم بر اقتصار بر همینه. یعنی چی؟ یعنی اگر بناش بود بر این که بعد از نماز سوال بکنه، اون درسته، این قرار عنایت داشته باشین. اگر متزلزل باشه یک، بناشم بر اقتصار همین باشه دو، اگر اینجوری بود با این وضع این نماز رو تمام کرد، بعدنم به فهم نماز بی سوره لازم کافی بوده، نماز این باطله. از تو چی میفهمی؟ یعنی اگر تدبیر داشت ولی بنا نداشت بر اکتفایی، گال ما میخونیم فعلا، ولی من نمیدونم درسته یا نه، این نماز بی سوره رو میخونیم، بعد از نماز یه آقای اینجا نتایی ازش سوال میکنیم، اگر گفت سوره میخواد یکی دیگه میخونم. اگه یه همچی قصدی داشته باشه، بعد معلوم بشه نماز بی سوره کافیه، این نماز صحیحه. بهتره از این بانیان یه فرعی در بیارین، هم متزلزل باشه هم بناش بر این باشه اکتفا کنه به همین نماز در امتثال. با این دوتا قید لا اشکال فی الفساد، لا اشکال که این نماز بی سوره فاسده و الان کشف صحه، یعنی ولو این که واقعا معلوم بشه اندالله هم نماز بی سوره کافیه ولی برای این شخص باطله بعد از ذلک بلا خلافن، اختلافی هم در مسئله نی. ولی عجیبه، شاگرد ایشون حاج آقا رضای همدانی میگه هازا فی غایت الاشکال، ایشون ادعای اجماع داره میکنه، ایشون میگه اجماعیست که اگر کسی این جور نماز بخونه با این دو قید ولو معلوم بشه مطابقه با واقعه نمازش باطل اجماع هم، بلا خلاف یعنی اجماع هم. حاج آقا رضای همدانی شاگرد ایشونه، ببینید حاشیه ایشونو، ایشون میگه هازا فی غایت الاشکال، نه خیر هیچ عیبی نداره. چرا؟ همون حرفی که شیخ به اون آقا زد، میگفت چی ما میخوایم قصد عیشا محقق بشه، حاج آقا رضا میگه با همین تزلزل قصد قربت هم محقق میشه، با همین تزلزل. قصد قربت یعنی چی؟ قصد قربت یعنی آدم برای خدا عمل بیاره. من یه آدم نمازخونیم، میخوام برای خدا الان نماز بخونم، اما شک میکنم با سوره واجبه یا بی سوره، من این نماز بی سوره شروع میکنم، بعدم اگر معلوم شد درسته عمل من درسته. چرا؟ قصد قربت محقق میشه، یعنی همونی که شیخ به اون آقا میگفت، میگفت قصد انشا با تردیدم محقق میشه، حاج آقا رضای همدانی فرمود قصد قربت هم با تردید محقق میشه. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی عمل برای خدا. من یه آدم نمازخونیم، برای خدا میخوام الان نماز بخونم، نه برای دوایی نفسانی، نه برای ریا، واقعا نمازخونم، میخوام نماز بخونم، پس عملم برای خداست. نمیدونم این نماز با سوره واجبه یا بی سوره واجبه، براءت جاری میکنم یه نماز بی سوره میخونم، بعدم اتفاقا معلوم میشه مطابق با واقع بوده، چه عیبی داره نماز من؟ غلط این بلا خلافی که ایشون داره میگه، ادعای اجماعی که میکنه، وقت با این حرفه. امثال من نظیر حاج آقا رضا رو ندیدم، ولی ایشون واحد که الفه. ایشون میفرماد هازا فی غایت الاشکال، نخه با تردید با بناء بر صحت همین عمل قصد قربت محقق میشه، چون قصد قربت یعنی چی؟ اتیان عمل برای خدا، منم دارم برای خدا نماز میخونم. ولی ایشون میفرماد نه، اجماعیست لا خلاف ظاهرن که این نماز باطله. چرا؟ لعدم تحقق نیت القربه، قصد قربت نمیتونه بکنه. چرا؟ لأن شاک فی کون المعتی به موافقا للمأمور به، من که نمیدونم این موافق مأمورم به یا نه، کیفه یا تقرب، چدونه میتونم قصد قربت بکنم. پس ایشون میفرمان با تردید قصد قربت محقق نمیشه، ولو معلوم بشه این نماز واقعا صحیح بوده مال این باطله. چرا؟ چون قصد قربتش نمیاد. ولی حاج آقا رضا میفرمان قصد قربت میاد، چون قصد قربت معناش اینه که اتیان عمل برای خدا و اینجا عمل برای خدا.
الان اینجا که میگیم بانیت برای اینه که دوباره انجام بده، بعد میره میپرسی، یعنی بانی برای اینکه خب میپرسی،
اگه میخواد بپرسه تکرار بکنیم خوبه، میگه نه من میخوام به همین اکتفا کنم.
درست هم اینجا که تکرار میگه میرم میکنم،
نه دیگه اختصار فشور،
نه هم همین که برای ممنون میذاره که برم تکرار
کنم. خب اون درسته.
خب چجوری ما میگیم درسته؟ خب خود اگه الان اشتباه در آمده خودش هم که بنا گذاشته بره تکرار بکنه،
بعدم که معلوم میشه مطابق با واقع. خب بعدم معلوم میشه مطابق با واقع.
آه در اینجا
حتمیه، صحبت سر مطابق با واقع، یعنی بعد از عمل میفهمه خدا اصلا نماز بی سوره میخواد. درست. پس این که مال واقع، عملم با واقع تطبیق میکنه. منتهی یه عیبش اینه، اگر بنا رو میخوام بر همین بذارم یه عیب داره، ولی اگر نه میگم من با تردید این نماز میخونم، سوال میکنم، اگه عیبی داشت اثر میخونم، اونجا درسته. یعنی شیخ هم اونجا رو درست میدونه. حاج آقا رضا میفرماد عرض کردم شیخ هم اینجا، حاج آقا رضا میفرماد بنای بر اختصارم باشه درسته، ولی شیخ میگه اگر بنای بر سوال باشه درسته، بنا بر اختصار باطله.
حقایق ظاهری واقعی نه چش کلی داشت
بله،
شیخ
زارم
قبول که ما
مخطعه هستیم، بله
کلام
معرفت میگیم، اشکالش کجاست که ایشون میگه ما یه چیز لوح معرفت داریم. خیلی خوب، اونش اون که اول ایرادش این بود که ما سبب رو قبول نداریم که قابل جعله، ما جعله شاره، اون که ایراده، ولی از اون که بگذریم اون تفصیلاش ما قبول نداریم. خب بله اون عیبی نداره، یعنی بنا بر مذهب مشهور که قبول کنیم سببم قابلیت جعل داره، اون حرفش عیبی نداره، اون تفصیلا عیب داره.
اساس
حرف مرحوم همدانی اینجا تمام نیست.
چرا آقا؟
عبادت توقیفیه.
نه قصد قربت یعنی چی؟
به هر حال من میخوام قصد قربت بکنم به عملی باید باشه که طبق
برای خدا اشاره باشه. برای خدا یه کاری کردم بعدم مطابق با نظر خدا شده.
نمیدونم مطابق با واقع است یا نیست.
همین جس آقا
نه تقرر به چیزی که نمیدونم مثلا این مطلوب مولا هست یا نیست آقا چطور حاصل میشه؟ غیر قابل
به صرف عمل ما این نمازی که میکنم من معمولا همه ما میکنم محفظانه همین از این نیست میشه.
خب اون که حرف فرداست اون مال فرداست که همین اون دستور دلیل خاص داریم اونو میخونیم فردا این نخوندیم
این توقیفی
بوده حتی ایشون هم میگه فقایت الاشکال نه که اشکال داره میگه خیلی حرف شیخ اشکال داره این ولو متزلزله ولو بناشه که به همین اکتفا بکنه ولی بعدن که مردم میشه مطابقه با نظر خداست کارش درسته برای خدا آورده مطابقه نظر خدا
در آینده چی کار داره اون در هنگام عمل قصد قربت آیا از این
شخص عمل چیه؟ عمل برای خدا داره انجام میده
برای خدا من میگه صرف عمل میگه نظر تو هوا بکنم برای خدا بگم برای خدا انجام میدم به عذاب
نماز میکنم نماز میکنم اصلا چه قصد قربت شما معنی کنید ایشون میخواد بگه شیخ قصد قربت درست
در عبادت
قصد قربت اطمینان عمل به الله